ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 13 تیر ماه 1391 برابر با 3 ژوئیه 2012 است. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله، و در همین ابتدا آرزو می‌کنم و امیدوارم که روز و روزگار به کامتون باشه. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. اجازه بدید قبل از هر سخنی سراغی از خبرها بگیریم در این مجله شامگاهی تابستانی رادیو فردا با حمید فاطمی که اینجا حاضر با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خوش اومدید.
با سلام آقای حسنی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها رو با خبری نفتی اگر اجازه بدید آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بهای نفت بعد از ظهر امروز در بازارهای اروپا با 2.12 دلار افزایش به بشکه 85.87 دلار رسید. بر اساس این گزارش، تحریم‌های جدید نفت ایران و تهدید ایران به بستن تنگه هرمز دلیل افزایش بهای نفت است. قیمت نفت دیروز در بازارهای آسیا کاهش یافته و به زیر بشکه 84 دلار رسیده بود. انفجار یک خودرو بمبگذاری شده امروز در یک بازار میوه و تره‌بار در شهر دیوانیه عراق به گزارش رویترز 40 کشته و 75 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعیان رخ داده است. دیوانیه در 150 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از سرنگون شدن هواپیمای جنگنده ترک توسط سوریه ابراز تأسف کرد. بشار اسد در مصاحبه با روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه بدون پوزش خواهی از ساقط کردن این هواپیما گفت 100% آرزو دارد که سوریه این هواپیما را سرنگون نکرده بود. وی گفت اجازه نخواهد داد که تنش میان دو کشور همسایه به درگیری مسلحانه بیانجامد. به گزارش اسوسییتد پرس، بشار اسد در عین حال تأکید کرد که هواپیمای نظامی ترکیه در حریم هوایی سوریه در حال پرواز بوده است. یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، سخنان ضد یهودی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. رحیمی هفته پیش گفته بود گسترش مواد مخدر ریشه در کتاب مذهبی تلمود یهودیان دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوری فدوتوف در دیدار با کاردار جمهوری اسلامی ایران در وین مراتب نگرانی عمیق و تأسف خود را از این سخنان به وی ابلاغ کرد. پیش از این دبیر کل سازمان ملل نیز این سخنان را محکوم کرده بود. و مانوئل خوزه، مربی پرتغالی، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی پروین، سخنگوی کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت سرمربی جدید تیم پرسپولیس امشب سه‌شنبه وارد تهران خواهد شد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. اما پس از شنیدن خبرها از مجله شامگاهی رادیو فردا سراغی بگیریم و بشنویم کیوان حسینی، دبیر این بخش خبری رادیو فردا، چه برای ما و شما تدارک دیده است. تنگه هرمز تنگتر می شود. این خواسته 100 نماینده مجلس از دولت جمهوری اسلامی است. جمشید زند در گزارشی از ارائه این طرح و به این طرح پرداخته و با تحلیلگران از آینده احتمالی بسته شدن تنگه هرمز گفتگو کرده است.
بخش بزرگی از نفت خود ایران از تنگه هرمز میگذره و تنش در این تنگه اول از همه منافع ایران رو به خطر میاندازه.
دخلی که کفاف خرج را نمیدهد. اقتصاد ایران در میانه مشکلات خودخواسته و ناخواسته.
متاسفانه به این شکلی که اقتصاد ما پیش می‌رود، شرایط برای هممیهنان ما به مراتب دشوارتر از گذشته می‌شود.
نادر صدیقی از روزگار اقتصاد ایران در این روزها برای من می‌گوید. جمع شدن مخالفان بشار اسد این بار در قاهره. گره کور سوریه باز خواهد شد. هانا کاویانی در گفتگو با یک تحلیلگر آلمانی از نشست قاهره برای ما میگوید. و 130 سال با مصدق، گرامی داشته تولد نخست وزیر دولت ملی در کلن آلمان. با شهرام میریان همراه میشویم و گزارشی از این همایش و بزرگ داشت در 130مین سال روز تولد محمد مصدق میشنویم.
دکتر مصدق مخرج مشترک فرهنگی مردم ایرانه.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا با من بمانید و یار وفادار این مجله باشید، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما خواهیم گفت و در پایان این مجله شنونده مجله رادیویی صدای شما خواهید بود. با من همراه باشید. به دنبال اجرایی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، عده‌ای از نمایندگان مجلس نهم در صدد هستند با تصویب طرحی در صحن علنی مجلس دولت را به مسدود ساختن تنگه هرمز بر روی گروهی از تانکرهای نفتی موظف کنند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا نیروها و امکانات نظامی خود در منطقه خلیج فارس را افزایش داده تا بتواند با هر گونه احتمال بسته شدن تنگه هرمز برخورد کند. جمشید زند و گزارشی درباره آینده تنگه هرمز.
پیشنویس طرحی که دولت را به جلوگیری از عبور تانکرهای حامل نفت به کشورهای تحریم کننده ایران موظف می‌کند، به امضای حدود 100 نفر از نمایندگان مجلس نهم رسیده است. هدف از تهیه طرحی که در کمیته سیاست خارجی مجلس تدوین شده، مقابله با تحریم‌های نفتی عنوان شده است. ابراهیم آقا مددی یکی از اعضای این کمیسیون گفته است که طرح مسدود کردن تنگه هرمز یک ماده واحده دارد و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. پیش از این هم برخی از فرماندهان سپاه تهدید کرده بودند که برای مقابله به مصر با کشورهای غربی تنگه هرمز را به روی تانکرهای نفتی مسدود خواهند کرد. اما تا کنون این گونه تهدیدها به موضع رسمی و علنی جمهوری اسلامی تبدیل نشده و مقامات دولتی از اظهار نظر مستقیم درباره آن خودداری کردند. این بار هم دو روز پس از اجرایی شدن کامل تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، نمایندگان مجلس در صدد هستند دولت را موظف به بستن تنگه هرمز بکنند. تئودور کاراسیک، تحلیلگر مسائل استراتژیک خاورمیانه در مؤسسه اینکما در دبی، در گفتگوی با رادیو فردا با اشاره به همزمانی مانورهای نظامی ایران، حادتر شدن مسئله سوریه و اختلاف بین غرب و ایران بر سر چگونگی برخورد با حکومت بشار اسد و مذاکرات هسته‌ای میگوید:
اگر ایران تلاش کنه تنگه هرمز رو ببنده، این اقدام به افزایش تنش‌ها منجر خواهد شد و ممکنه سناریویی شبیه به جنگ نفتکش‌ها تکرار بشه که در حدود 20 سال پیش هم اتفاق افتاد. حتی احتمال داره اوضاع وخیم‌تر هم بشه و خطر حمله نظامی به ایران بیشتر بشه.
آمریکا بارها تأکید کرده است که اجازه نخواهد داد تنگه هرمز به روی تانکرهای نفتی بسته شود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز سه‌شنبه خود به نقل از مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا از تقویت نیروها و امکانات نظامی آن کشور در خلیج فارس خبر داده است. به نوشته نیویورک تایمز، نیروی دریایی آمریکا تعداد ناوهای مینیاب خود در منطقه را دو برابر کرده و به 8 فروند رسانده است. هواپیماهای F-22 و F-15C نیروی هوایی آمریکا هم به سوی پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس حرکت کرده‌اند. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به نیویورک تایمز گفته است پیام تقویت نیرو برای ایران این است که فکر بستن تنگه هرمز را از سر بدر کنید. تئودور کاراسیک، تحلیلگر مسائل استراتژیک در خاورمیانه، با اشاره به جو سیاسی موجود در منطقه میگوید تنها یک اشتباه ممکن است به جنگ دامن بزند.
در چنین شرایط و جویست که خطاها رخ میده و بیشتر نگرانی ها هم از همینه. درسته که تنش ها و گزافه گویی ها زیادتر شده، ولی تنها یک اشتباه مرگباری که میتونه شرایطی بسیار بدتر به وجود بیاره. الان هم نگرانی اصلی سیاستگزاران همینه.
از سوی دیگر به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، بستن تنگه هرمز به نفع ایران و بزرگترین شریک تجاری آن چین هم نیست.
از لحاظ حقوقی هرمز یک تنگه بین‌المللی است و بر پایه کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها هر گونه کشتی با هر پرچمی حق داره از اون عبور بکنه. از لحاظ اقتصادی بخش بزرگی از نفت خود ایران از تنگه هرمز میگذره و تنش در این تنگه اول از همه منافع ایران رو به خطر میاندازه. به علاوه چین یکی از معدود متحدهای ایران، البته وقتی که منافعش ایجاب بکنه، با بسته شدن این تنگه بیشتر از غربی ها زیان میبینه و تهران نفعی نداره در ناراضی کردن پکن.
به گزارش خبرگزاری رویترز در سال گذشته میلادی روزانه حدود 17 میلیون بشک نفت خام از تنگه هرمز عبور کرد. 85% از نفتی هم که از تنگه هرمز عبور می کند به مشتریان آسیایی تولید کنندگان نفت صادر می شود. چین، ژاپن، کره جنوبی و هند بزرگترین مشتریان نفت ایران و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس هستند که نفت مورد نیازشان از طریق تنگه هرمز به بنادر آن کشورها منتقل می شود. تنگه هرمز یکی از مهمترین شاهراهای آبی جهان است و در باریکترین نقطه آن پهنای این آبراه به 39 کیلومتر می رسد. پهنای مسیری هم که تانکرهای نفتی از آن عبور می کنند 10 کیلومتر است که 6 کیلومتر برای رفت آمد کشتی ها در دو جهت مخالف در نظر گرفته شده و منطقه حفاظتی و ایمنی این مسیر هم حدود 4 کیلومتر است. در دهه های گذشته چندین حادثه مرگبار در تنگه هرمز رخ داده، ولی تاکنون این شاهراه آبی خلیج فارس به روی رفت آمد کشتی ها بسته نشده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
هفته‌نامه اکونومیک تایمز در مقاله مشروحی به بررسی وضع اقتصادی ایران پرداخته و شرایط اقتصاد ایران رو با واژه‌ای وخیم توصیف کرده. همکارم نادر صدیقی ضمن بررسی این مقاله هفته‌نامه اکونومیک تایمز نظر یک اقتصاددان ایرانی رو از روزگار این روزهای اقتصاد ایران جویا شده با هم بشنویم.
هفته‌نامه اکونومیک تایمز بررسی خود از اقتصاد ایران را با سخنان یک بانوی 63 ساله ایرانی آغاز می کند که شرح دشواری های مربوط به تأمین مواد خوراکی با اندک پولی است که ماهیانه به این امر اختصاص داده است. او می گوید که بودجه 600 هزار تومانیش که مبلغی در حدود 488 دلار آمریکایی می شود کفاف هزینه های مواد خوراکی و قبض های آب و برق و گاز و سایر نیازهای مصرفی خانواده را نمی دهد. اکونومیک تایمز سپس به شتاب تورمی با رقم 22.2% اشاره می کند و می نویسد ظاهراً مقام های دولتی بران شدند تا مرحله بعدی قطع یارانه ها را که موجب افزایش بهای انرژی و مواد خوراکی می شد از دستور کار خارج کنند. امریکه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز روز یک شنبه گذشته آن را تایید کرد. هفته‌نامه اقتصادی می‌افزاید که ریال ایران در بازار آزاد حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده و به رقم زیر 2000 تومان در برابر یک دلار رسیده و بر اساس گزارش بانک جهانی که در 23 خرداد ماه انتشار یافت، اقتصاد ایران در سال جاری 1% دیگر پسرفت خواهد داشت و انتظار می‌رود که میزان انقباض اقتصادی در سال آینده میلادی نیز 0.7% باشد. در مورد تصویر تاریکی که هفته‌نامه اکونومیک تایمز از نابسامانی اقتصاد ایران ترسیم کرده، نظر جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس را جویا می‌شوم. او معتقد است که بخش عمده‌ای از این نابسامانی‌ها ربطی به تحریم‌های اعمالی ندارد و نتیجه سوء مدیریت و ندانم کاری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی است.
تحریم‌ها عمدتاً با آقای احمدی نژاد آغاز شد در دور اول زمامداریشون، که میانگین تحریم ها علیه ایران تقریبا یک تحریم برای یک سال بود. اما پیش از این مشکلات ما مشکلاتی بود که وجود داشت. ما حتی بعد از انقلاب اسلامی درآمد سرانه ملی ما به اندازه قبل از انقلاب نرسیده است. قبل از تحریم ها چنین بود، بعد از تحریم ها چنون بود. حتی قبل از تحریم ها کشور موفق نشده بود برای براه انداختن صنعت نفت و گاز که ستون فقرات اقتصاد ایران هستند سرمایه گذاری های بزرگ جمع کنه. عمده تصفیه خانه های ایران تصفیه خانه های به جای مانده از قبل از انقلاب هستند. متاسفانه به این شکلی که اقتصاد ما پیش می رود شرایط برای هم میهنان ما به مراتب دشوارتر از گذشته می شود. درآمدها به هیچ عنوان پاسخگوی افزایش هزینه ها نخواهند بود تازه در شرایطی که کالاها پیدا بشوند. این که بسیاری از امتیازات بزرگ به سپاه پاسداران داده شد، این قبل از تحریم ها بوده است. وقتی سپاه پاسداران در زمان آقای خاتمی عملا لشکرکشی به فرودگاه امام خمینی میکند که امتیازی رو که طبق یک مناقصه بین المللی و شفاف به یک شرکت ترکی داده بودند، اینو با زور و توپ و تانک پس بگیره، مدت ها قبل از مسئله تحریم ها بوده است. در نتیجه ریشه این مشکلات رو باید در راندخاری اقتصاد ایران دید.
اکونومیک تایمز در گزارش خود با اشاره به سهم تحریم ها در تشدید وخامت اقتصاد ایران می نویسد که نفت و مشتقات آن نزدیک به 80% صادرات ایران و نیمی از درآمد دولت جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند و با اعمال کامل تحریم ها طی نیمه دوم سال جاری میلادی و به عبارتی تا نیمه زمستان آینده حدود روزانه 1,000,000 بشکه از صادرات نفت ایران کاسته خواهد شد و به این ترتیب دشواری های ناشی از این امر هم در آینده ظهور خواهند کرد. اکونومیک تایمز در پایان همچون آغاز مقاله خود سخنان دو بازرگان وارد کننده وسایل یدکی و تایر خودروهای سنگین را به اختصار بازتاب داده که چگونه درآمدشان رفته رفته به رقم صفر نزدیک می شود.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی سه‌شنبه 13 تیر 1391 هستید، در حالی که در ایران ساعت 19 و 16 دقیقه هست و 15 ثانیه ای مانده که به ساعت 7 و 17 دقیقه بعد از ظهر برسیم. پس از نشست ژنو که روز شنبه برگزار شد، از روز گذشته در قاهره گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب گرد هم آمدند تا برای حل بحران این کشور به بحث و تبادل نظر بپردازند. نشست دو روزه قاهره در حالی برگزار میشه که روز سه‌شنبه کمیسیون عمومی انقلاب سوریه که متشکل از 44 گروه اپوزیسیون سوری است، اعلام کرده به دلیل اختلافات سیاسی از ادامه شرکت در این نشست خودداری کرده. در همین باره هانا کاویانی گفتگویی کرده با هایکو ویمن، تحلیلگر مسائل سوریه در مؤسسه علم و سیاست در برلین آلمان، و ارزیابی او را از نشست قاهره جویا شده.
اگر شما هر روز فعالان سوری را دنبال کنید، تحرکاتشان و مطالبی که می‌نویسند و در فضای مجازی منتشر می‌کنند، به این نتیجه خواهید رسید که شورای ملی سوریه و کلاً سوری‌های در تبعید هر روز بیشتر از فضای داخلی سوریه دور می‌شوند و تا حدی بی‌ربط عمل می‌کنند. همه این تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف یا انتخاب رئیس بعدی شورای ملی سوریه تقریباً هیچ ارتباطی به آنچه که در سوریه می‌گذرد ندارد. آنچه در سوریه رخ می‌دهد بر مبنای سرعت گرفتن حرکت‌های نظامی است و به نظر من آنچه در استانبول یا قاهره رخ می‌دهد آنچنان برای مردم در داخل سوریه اهمیت ندارد.
شما از فاصله صحبت میکنید، اما بسیار گفته شده که نشست دو روزه قاهره در ادامه نشست ژنو برگزار شده که قدرت‌های جهانی، کشورهای عربی و سازمان ملل متحد در صدد یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران در سوریه بودند. صحبت شما میتونه به این معنا باشه که جامعه جهانی هم از اونچه که در سوریه میگذره فاصله گرفته.
I think what we've seen in Geneva was basically an attempt to
به نظرم آنچه ما در ژنو شاهدش بودیم تلاشی بود برای حل بحران سوریه. اینکه بازیگران مختلف در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای سعی در یافتن راه حل کردند. اما خب مثلا سوری‌ها بر سر میز مذاکره نبودند. ممکن است بگویید سوری‌ها در نشست قاهره حضور دارند، اما باز هم یک سوی داستان است و دولت سوریه در این نشست غایب است که به هر حال به این داستان بی‌ربط نیست. و دو بازیگر خیلی مهم منطقه‌ای در نشست ژنو غایب بودند، ایران و عربستان سعودی. ممکن است برخی بگویند موضوع به آنها ربطی نداشته. در این صورت نیز برخی میگویند پس روسیه در این نشست چه میکرد؟ ایران و عربستان سعودی هر دو نه تنها بازیگران مهم منطقه‌ای هستند، بلکه منافعی هم در سوریه دارند. در نتیجه من فکر میکنم آنچه در نشست ژنو رخ داد کمترین ربطی به وضعیت داخل سوریه ندارد، چرا که تنها چیزی که رخ میدهد تکرار همان طرح‌ها و برنامه‌ها و بیانیه‌هاست، بدون اینکه کسی یک راهکار عملی برای اجرای این طرح‌ها داشته باشد.
Without any clear mechanism as to how this should actually be implemented.
آیا به نظر شما دو نیروی غایب در نشست دو روزه قاهره، دولت سوریه و ارتش آزاد سوریه، تمایلی به حل مسالمت‌آمیز بحران در سوریه دارند؟
That is a very complicated question and it's to a large extent complicated because
این خیلی سوال پیچیده است، چون وقتی ما درباره این دو نیرو صحبت می‌کنیم دقیقاً نمی‌دانیم از چه سخن می‌گوییم. این واضح است که اپوزیسیون تنها یک گروه نیست که تنها یک تصمیم بگیرد و بعد آن را اجرا کند. اگر کسی بخواهد با اپوزیسیون سند آتش بس امضا کند، مطمئناً باید به این فکر کند که با چه کسی باید مذاکره کند. من فکر می‌کنم خیلی غیر واقعی باشد اگر فکر کنیم که شورای ملی سوریه بدون توافق با ارتش آزاد سوریه بتواند سند آتش بس با کسی امضا کند. اما آن سوی داستان هم چند دستگی احساس می شود. من نمی دانم تا چه حد ما می توانیم با قاطعیت درباره کنترل رژیم بر همه افرادی صحبت کنیم که به اسم حکومت اسلحه به دست گرفتند. معلوم نیست این افراد واقعا تا چه حد گوش به فرمان حکومت اسد هستند. اما اینکه تمایل و اراده این دو نیرو چیست، باید گفت که آنها هر دو می خواهند این طور به نظر بیایند که خواستار پایان بحرانند و این دیگری است که نمی خواهند. اما در واقع هر دو در حال به کار بردن راه نظامی هستند.
اما به غیر از این وضعیت داخلی، به نظر شما چه نیروهای خارجی و منطقه‌ای در اوضاع سوریه نفعی دارند یا این وضعیت به ضرر اونهاست؟
یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که سوریه بخشی از یک تنش بزرگتر است بین ایران و قدرت‌های غربی، و در پس ایران شما دو قدرت بزرگ چین و روسیه را هم می‌بینید که در این کشورها ما شاهد موارد نقض حقوق بشر هستیم، مثل مسائلی که برای چچنی‌ها و تبتی‌ها به وجود آمده است. سوی دیگر آمریکا و اروپایی‌ها را می‌بینیم که نگران وضعیت ایران هستند و همچنین به امنیت اسرائیل فکر می‌کنند. در نتیجه رقابتی را بین چندین قدرت جهانی شاهدیم که درباره نظم جهانی با هم رقابت می‌کنند. اما رقابت‌های دیگری هم وجود دارد، مثلا بین ایران و عربستان سعودی که آن را با موضوعات اقلیت‌ها و مذاهب در ارتباط می‌دانند، اما در اصل رقابتی استراتژیک است. در نتیجه در میان همه این تنش‌ها و رقابت‌ها ما در سوریه شاهد یک جنگ واسطه‌ای هم هستیم که ممکن است برای مدت زیادی ادامه پیدا کند. بازیگران خارجی این جنگ کسانی هستند که شعله‌های این آتش را بزرگ و بزرگتر می‌کنند.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی را میشنیدید با هایکو ویمن، تحلیلگر مسائل سوریه در مؤسسه علم و سیاست در برلین آلمان.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
هرچند بر سر تاریخ دقیق روز تولد محمد مصدق، چهره تاریخی سیاست ایران در قرن بیستم، اختلاف نظر وجود داره، اما به هر حال همگان توافق دارند که سال 1391 خورشیدی 130مین سالگرد تولد اوست. به همین بهانه این روزها همایش‌هایی در برخی از شهرهای آمریکای شمالی و اروپا برپا شده تا در آن از زندگی و شخصیت این نماینده چندین دوره مجلس شورای ملی و نخست وزیر ایران در فاصله سال‌های 1330 تا 1332 خورشیدی تقدیر بشه. پس از پاریس برنامه‌ای به همین مناسبت متشکل از سخنرانی، شعرخوانی، نمایش فیلم و اجرای موسیقی در شهر کلن آلمان برپا شد که به مدت 5 ساعت به درازا انجامید. شهرام میریان همکارم در آلمان روایتی کوتاه داره از این گردهمایی.
همایش 130مین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، چهره نامدار سیاسی ایران، با سرود ای ایران در شهر کلن آلمان گشایش یافت و سپس نعمت آزرم، شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی، بر صحنه ظاهر شد و در سخنرانی خود با عنوان مصدق گذشته‌ای که در اکنون جاری است بر موضوع حاکمیت ملی مکث بیشتری کرد.
حکومت ملی یعنی این که دریای خزر به خرس شمالی بخشیده نشود، یعنی این که در جنوب کشوری به عنوان قطر منابع زیرزمینی نفت و گاز ایران را به سود خود مصادره نکند، یعنی دریاچه ارومیه نابود نشود. حکومت ملی یعنی چه؟ یعنی اینکه ثروت‌ها و ذخایر این سرزمین اهورایی برای پیشرفت و معاصر شدن با این جهان شتابنده خرج شود، نه اینکه درآمد سرشار نفت راهی سوریه شود، راهی جنوب لبنان شود.
پس از نعمت آزرم، مسعود بهنود، روزنامه نگار و نویسنده ساکن لندن، سخنان خود را با این عنوان که دکتر محمد مصدق آیا یک محافظه‌کار بود آغاز کرد و سپس ضمن نقل خاطراتی از قلعه احمدآباد که مصدق تا پایان عمر در آن زندانی بود، یادآور شد که نام مصدق را مردم ایران جاودانه کردند. مسعود بهنود با این حال با ارائه شواهدی دکتر مصدق را یک چهره انقلابی ندانست.
دکتر مصدق در سال 42 حادثه سال 57 رو دیده بود. دکتر مصدق انقلابیگری رو با همه شأنی که داره نمیپذیرفت. در جا به جای نوشتهاش هست سر سوزنی از اون قانون منحط حاکم بر سال 32 کشور کنار نمیرفت. میگه متابع این قانون، یعنی بنابراین آدمی است قانون مدار، قانون شعار و بنا به این روایتی که عرض میکنم انقلابی نیست. دکتر مصدق مخرج مشترک فرهنگی مردم ایرانه.
در همایش 130مین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق در شهر کلن آلمان، ناصر کاخساز نویسنده و پژوهشگر پیشبرد جنبش ملی ایران را که از دوران دکتر محمد مصدق شکل گرفته تنها راه برون رفت از بحران کنونی در ایران دانست.
بارها گفتم که گرهگاه همون سال 42 بود. خیلی راحت ما میتونستیم در همون تاریخ اگر جنبش ملی ادامه پیدا میکرد، هرگز خمینی توانایی اینو نداشت که آلترناتیو مصدق بشه. نسل‌های بعد از 42 سنت لیبرالیستی، سنت دموکراتیک رو نتونست تجربه بکنه و این انحطاط عظیمی که الان در اپوزیسیون وجود داره ادامه همونه. به تنها چیزی که ما احتیاج نداریم برای اینکه جمهوری اسلامی رو خلع اصلاح بکنیم نفرت. ما به اعتدال و تعادل احتیاج داریم.
پس از ناصر کاخساز، سهیلا ستاری، پژوهشگر و مؤلف کتاب مصدق و جامعه مدنی، رشته کلام را به دست گرفت و از ویژگی های دکتر محمد مصدق در مملکت داری سخن گفت.
ما میتونیم فلسفه سیاسی اجتماعی دکتر مصدق رو اگر بخوایم تیترار بگیم به این صورت بیان کنیم. یکی اینکه ایشون مدافع قانون و جامعه قانون مدار بود، مشارکت اجتماعی سیاسی مردم رو شخصا دامن میزد، از آزادی اجتماعات، بیان، مطبوعات و سازمان‌ها حمایت میکرد، خواهان استقرار دموکراسی پارلمانی در ایران بود، دیالوگ میکرد با مخالفین و دشمنانش و مقاومت مسالمت‌آمیز، یعنی پرهیز از خشونت رو مد نظر داشت. در این حال در زمینه‌های اقتصادی ایشون صنعت نفت رو ملی کرد، اقتصاد بدون نفت رو میخواست و مهمتر از هر چیز این بود که جنبه‌های اقتصادی دکتر مصدق در جهت حمایت از جامعه مدنی بود.
دولت ملی، میراث بزرگ مصدق برای آیندگان، موضوع سخنرانی فرشید یاسایی نویسنده و پژوهشگر بود و وی در بخشی از سخنان خود به چهره‌های سرشناس مذهبی دهه 30 خورشیدی در ایران اشاره کرد که عرصه را برای ادامه حکومت مصدق تنگ می‌کردند.
در مورد حق رأی به زنان موفقیت کسب نکرد، چون روحانیان به ویژه کاشانی دولت را از این عمل منع کرد. ناگفته نماند که طلاب برای ابراز مخالفت خیش با این اقدام به خیابان‌های قم ریختند و چندین زخمی و کشته به جا گذاشتند. دخالت دین و طلاب در سیاست از زمان صدارت قوام ظاهری محسوس به خود گرفت. در دوره صدارت اعلی و مصدق شدت گرفت و در دوران کودتا به اوج رسید.
و مصدق نماد همبستگی و نیرومندی ملی ایرانیان عنوان سخنرانی اسقر سلیمی، یکی از برگزار کنندگان همایش بزرگداشت 130مین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق در شهر کلن آلمان بود.
مصدق به نماد آزادی، استقلال و همبستگی ملی ایرانیان شناخته شد. بی علت نبود که خمینی از او شدیداً هراس داشت و او را به مشتی استخوان تشبیه کرد. او از نفوذ و اعتبار مصدق در بین مردم آگاه الله منادیان گفتمان اسلام و سنتی و ارتجاع فقاهتی که فضا و زمان جامعه ایران را به 1400 سال پیش میراندند، آرمانهای مشروطیت و نهضت ملی و گفتمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی را از آغاز به چالش میکشندند و از نقش نمادین مصدق که سرمایه فرهنگی و اجتماعی و نماد نیرومندی ملی ایرانیان بود همواره در وحشت بودند.
نمایش فیلم بخشهایی از تئاتر دکتر مصدق پایان بخش همایش شهر کلن بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که در تهران ساعت از 19:30 هستش که گذشته. بی هیچ حرف و سخنی سراغ از خبرها میگیریم، این بار با بهروز کارونی که در استودیو خبر رادیو فرداست با خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. سلام بهروز، خوش اومدی.
سلام علیکم به همچین ممنون متشکرم لطف داری. سلام به همتون شنوندگان گرامی. خبرها: یوری فدوتوف مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، سخنان ضد یهودی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. آقای رحیمی هفته ای پیش گفته بود گسترش مواد مخدر ریشه در کتاب مسمی تلموت یهودیان دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوری فدوتوف در دیدار با کاردار جمهوری اسلامی ایران در وین مراتب نگرانی عمیق و تأسف خود را از این سخنان به وی ابلاغ کرد. پیش از این بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز این سخنان را محکوم کرده بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از سرنگون شدن هواپیمای جنگنده ترکیه توسط سوریه ابراز تأسف کرد. آقای اسد در مصاحبه با روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه بدون پوزش‌خواهی از ساقط کردن این هواپیما گفت 100% آرزو دارد که سوریه این هواپیما را سرنگون نکرده بود. وی گفت اجازه نخواهد داد که تنش میان دو کشور همسایه به درگیری مسلحانه منجر شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بشار اسد در این حال تأکید کرد که هواپیمای نظامی ترکیه در حریم هوایی سوریه در حال پرواز بود. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده امروز سه‌شنبه در یک بازار میوه و تره‌بار در شهر دیوانی عراق به گزارش رویترز 40 کشته و 75 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعیان رخ داد. دیوانیه در 150 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد بهای نفت بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در بازارهای اروپا با 2.12 دلار افزایش به بشکه 85.87 دلار رسید. بر اساس این گزارش تحریم‌های جدید نفت ایران و تهدید تهران به بستن تنگه هرمز دلیل افزایش بهای نفت بوده است. قیمت نفت دیروز دوشنبه در بازارهای آسیا کاهش یافته و به زیر بشکه 84 دلار رسیده بود. و مانوئل خوزه مربی پرتغالی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی پروین سخنگوی کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت سرمربی جدید تیم پرسپولیس امشب سه‌شنبه وارد تهران خواهد شد. آقای پروین گفت قرارداد این مربی یک ساله است و مبلغ قرارداد او به اندازه مصطفی دنیزلی سرمربی فصل گذشته پرسپولیس خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا گفته می شود مبلغ قرارداد مانوئل خوزه حدود 2,500,000 تومان خواهد بود. آرشان؟
سپاسگزارم از بهروز کارونی. مروری داشتیم به خبرهای امروز و امشب ایران و جهان با بهروز. از اینکه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و من رو تا پایان این مجله تنها نگذاشتید از شما سپاسگزارم. براتون بهترین ها رو آرزو دارم و از شما دعوت میکنم که شنونده مجله رادیویی صدای شما باشید که جان خاکزاد اون رو تهیه کرده و بهترین راه برای رسیدن به پاسخهای شما درباره رادیو فردا و پل ارتباطی ما و شماست. روز و روزگارتون خوش و شما رو به خودم میسپارم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیو است. در این برنامه صدای شنوندگانی رو خواهیم شنید که مطلبی رو خارج از چارچوب سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و با شما در میان گذاشتن. در ادامه برنامه میهمانی نیز به استودیو خواهد آمد و درباره از سرگیری برنامه‌ای با شما سخن خواهد گفت که شنوندگان و دوستداران خاص خودش رو این برنامه داره. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده، اگر موافقی صدای شنوندگانی رو میشنویم که درباره مشکلات اقتصادی مطلبی رو با ما و با شما در میان گذاشتن.
گوش میکنیم.
اگه خط فرق 900 هزار تومانه، منی که 400 هزار تومان میگیرم با تو بچه، این یعنی چی؟
ما از شما نگاهی قرار هستیم که چندین سال در یه ارگان دولتی کار میکنیم. به جای افزایش 15%، متاسفانه 15% حقوقمون کاهش یافته.
من یه زنم، 6 تا بچه دارم. الان 5 ساله که شوهرم فوت کرده. با خودت برای کرخونم موندم. الان بچه هم همشون بی سرپرست. من رفتم کمیته امداد، به من رسیدگی نکردم. رفتم برنامه رئیس جمهوری فرستادم، به من رسیدگی نکرده. هر جا رفتم به من رسیدگی نکرده. مگه من یه ایرانی نیستم حق زندگی کردن اینجا ندارم؟ چرا با من اینجوری میکنن؟ چرا اون بالا بالا نشینا اونجا نشستن تو بهترین کاخا نشستن دارن خوشی و حال میکنن؟
دوستان، مشکلات اقتصادی شما رو ما و شنوندگان شنیدیم. کاری که از دست ما برمی آید پخش صدای شما شنوندگان گرامی است. امیدواریم که مسئولان امر این برنامه رو بشنوند و راه حلی برای مشکلات اقتصادی شما پیدا کنند.
جان اندلی برامون ایمیل زده و در ایمیلش نوشته که در اصفهان تنها خوشی مردم شنیدن برنامه‌های شماست، ولی عمدتاً با پارازیت‌های شدید صدای رادیو فردا رو اصلاً نمیشه شنید.
خب این نظر این دوست عزیز از اصفهان. چند تا پیام تلفنی هم درباره کیفیت صدای رادیو فردا داشتیم که بد نیست اونها رو هم بشنویم.
من از نهاوند صحبت میکنم، استان همدان. صداتون خوب پخش نمیشه از رادیو. در هر فرکانسی، در هر شبکه‌ای که در پخش میشه، پخش میشه، منتها سر صدا پخش میشه. صداتون خوب پخش نمیشه.
من روشندل هستم از ایران، شنونده صدای گرم شما. میخواستم بگم در ایران صدای رادیو فردا از روی فرستنده رادیو که متوسط، مود متوسط و مود کوتاه پارازیت هست و صداگذاری شده. چون میدونم که ما شنونده ها شما را خیلی گوش میکنیم و دوست داریم، خبرهای سیاه میشنوی بوغم گذاشتن. بنابراین اینو میخواستم به رادیو فردا اطلاع بدم.
دوستان، بارها در برنامه صدای شما صدای فردا یادآوری کردیم که برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا راه‌های مختلفی وجود داره. بهترین راه اینترنته. اگر به اینترنت دسترسی ندارید، راه حل بعدی ساتلایت یا ماهواره، و اگر به ماهواره هم دسترسی ندارید، میمونه امواج رادیویی. موج متوسط 1575 کیلوهرتز میدونیم که در برخی نقاط صداش خوب به گوش شما میرسه و در برخی نقاط با پارازیت همراهه و اون کسانی هستن که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شما برسه و اونها هستن که روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنن. راه حل بعدی برای شنیدن صدای رادیو فردا امواج کوتاه ماست که بارها در برنامه صدای شما صدای فردا و لابلای بخش‌های خبری و همینطور لابلای موسیقی فرکانس‌های امواج کوتاه رادیو فردا به آگاهی شما شنوندگان میرسه. ولی اگر تا کنون نتوانستید که این طول موج‌ها و فرکانس‌ها رو یادداشت کنید، بهترین راه مراجعه به وبسایت رادیو فردا است که در اونجا اطلاعات لازم در مورد امواج کوتاه ما در اختیار شما قرار داره و در وبسایت ما میتونید که از ماهواره‌هایی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنند هم آگاهی پیدا کنید و همینطور در مورد شنیدن رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه.
و اگر همینطور نیاز به اطلاعات مربوط به فرکانس ها رو دارید برای ما ایمیل بزنید و در قسمت موضوع بنویسید دریافت فرکانس ها و ما اونها رو در اسرع وقت برای شما خواهیم فرستاد.
صدای شما صدای فرداست.
به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که با ما مطلبی رو در میون گذاشته.
زمانی که اتحادیه اروپا 5+1 به رهبری خانم اشتون شرایط مناسب در این راه مسئله اتمی جلوی ایران گذاشت، ایران بازی کرد با وقت. ایران همون بازی‌های قدیمی خودش رو شروع کرد و قول و قرارها رو گذاشت. حالا که تحریم‌ها شروع میشه و جدی هست، حالا ایران داره دوباره میگه به 5+1 بفرمایید بیایید دوباره سر میز و با وقت بازی کنیم.
البته دوستان، نظر این شنونده رو شنیدید. یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست و اما شنونده دیگری که در مورد پخش خبر از رادیو فردا مطلبی رو با ما و با شما در میان گذاشته.
درویشی هستم آزنده، در سراسر ایران میگردم و اصل اخبار میگه اصلا اخبار جمهوری اسلامی ده. به هیچ وجه قبول ندارم، تمامی اخبارم از
آزاد راه حلی. جز سپاس از این شنونده و لطف و محبتی که به رادیو فردا داره باقی نمیمونه و سپاسگزاریم از همه شنوندگانی که به رادیو فردا اعتماد دارن و خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو گوش میکنن.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، میهمانی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فکر میکنم اگر صداش رو بشنوید همه اونو میشناسید و منتظرید که برنامهش از سر گرفته بشه. اجازه بدید که خودش درباره برنامه‌ای که از سر خواهد گرفت و فصل تازه برنامهش شروع میشه توضیح بده.
سلام به شنونده های خوب رادیو فردا، برنامه صدای شما صدای فردا و همه فرداهنگی هایی که دو هفته منتظر بودند تا سری جدید برنامه فرداهنگ از همین هفته آغاز بشه. درسته جان عزیز؟ سلام میکنم به تو و آزاده هم در این استودیو.
خب دوستان، مشخص شد که پیام رضی میهمان برنامه صدای شما صدای فرداست. فصل تازه برنامه فرداهنگ از همین پنجشنبه، یعنی دقیقاً 15 تیر ماه، ساعت 8 شب آغاز میشه که آتوسا عزیزی هم کنار پیام در استودیو خواهد بود. البته پیام، یکی از خصوصیات برنامه تو این هستش که این برنامه هم در رابطه مستقیم با شنوندگانه که میتونن از طریق فیسبوک و همینطور از طریق پیام‌های تلفنی در برنامه تو حضور داشته باشن. درسته؟
همینطوره. 16300 عضو داره صفحه یه بخش موسیقی رادیو فردا. تا به این لحظه نظرات زیادی رو روی اون صفحه دریافت میکنیم. همینطور همه راه‌های ارتباطی رادیو فردا در اختیار شما شنونده‌های خوب بخش موسیقی و فرداهنگ هست که نظراتتون رو چه در مورد برنامه فرداهنگ چه در مورد بخش موسیقی رادیو فردا با ما بتونید در میون بگذارید.
دوستان، برنامه‌ای که پیام رضی از این پنجشنبه برای شما تدارک دیده واقعا برنامه شنیدنی، سرگرم کننده و همینطور برنامه شادیه. درست میگم پیام؟
نظر اصلی رو حتما شنونده ها باید بدن و این هم نظر لطف شماست. ما تلاشمون بر اینه که برنامه شادی رو تهیه بکنیم و همینطور مطالب شنیدنی رو در میان ترانه ها و این لحظات شاد برای شنونده های رادیو فردا به ارمغان بیاریم. امیدوارم حتی فصل سوم از فرداهنگ شماره 41 از برنامه‌های قبلی شادتر باشه، چرا که فصل تابستون اومده، امتحانات تموم شده، فرصت بیشتری برای پای رادیو نشستن هست. همینطور مسابقات فوتبال تموم شده و این تعطیلی 2 هفته هم باعث شد که ما هم قوای بیشتری داشته باشیم و این برنامه رو زمانی شروع بکنیم که فصل شادی و گرما هم هست.
پس دوستان، وعده ما و شما با برنامه فرداهنگ پنجشنبه ساعت 8 شب تا ساعت 10 شب با پیام رضی و آتوسا عزیزی.
هنگ فردا به کف کف.
داره فردا هست.
نه فقط این شب جمعه، هر شب جمعه با فردا.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق جان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوبی را براتون آرزو می‌کنیم.